ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
نخست وزیر فرانسه از سوریه خواست به حل مسئله هسته‌ای ایران کمک کند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس میگوید میانگین خط فقر در ایران 500 هزار تومان است. دبیر کل فراکسیون اقلیت مجلس خواستار جلوگیری از اخراج اساتید دانشگاه‌ها و آزادی دانشجویان زندانی شد. ساعت 21:09 شب به وقت تهران، 18:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا رو از همین شهر میشنوید. امروز شنبه اول اسفند ماه 1388 خورشیدی است، برابر با 20 فوریه میلادی. در مجله شامگاهی امشب من مهرداد قاسمفر با شما شنوندگان در ایران و دیگر نقاط جهان 30 دقیقه همراه خواهم بود. سپاسگزاریم که در این ساعت ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردید. اما پیش از آن که مطالب مجله شامگاهی امروز رو مرور کنیم، از شما دعوت میکنم ابتدا چند دقیقه آخرین خبرهای ایران و جهان رو بار دیگر بشنویم. آزادی اسدی.
سلام بر شما، وقتتون بخیر. فرانسوا فیون، نخست وزیر فرانسه که به دمشق سفر کرده، به خبرنگاران گفت سوریه با کمک به روند صلح در خاورمیانه میتواند به پیشرفت اقتصادی دست یابد. نخست وزیر فرانسه همچنین ابراز امیدواری کرد سوریه بتواند در حل مناقشه هسته‌ای ایران یاری برساند. فرانسوا فیون در سفر به سوریه با اعلام این موضوع افزود تلاش‌های ما در مورد حل بحران هسته‌ای ایران بی‌ثمر بوده و امیدواریم سوریه بتواند در این زمینه به ما کمک کند. روابط بین سوریه و فرانسه از سال 2008 با سفر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه به پاریس بهبود یافت. رابطه دو کشور پس از قتل رفیق حریری نخست وزیر لبنان تیره شده بود. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز شنبه اعلام کرد که میانگین خط فقر در ایران با احتساب موقعیت متفاوت استانها، شهرها و روستاها 500 هزار تومان است. سلیمان جعفرزاده گفت بر اساس مطالعات کارشناسی انجام شده در مناطق بالای شهر تهران خط فقر 800 هزار تومان برآورد شده است. این نماینده مجلس در مورد مناطق جنوب شهر تهران گفت ممکن است خط فقر در پایین شهر تهران 300 هزار تومان تعیین شود. صادق محصولی وزیر رفاه و تأمین اجتماعی دولت محمود احمدی نژاد چند روز پیش آمارهای منتشر شده در مورد خط فقر را بی پایه و اساس توصیف کرده بود. محمد رضا تابش، دبیرکل فراکسیون اقلیت مجلس شورای اسلامی، در دیدار با کامران دانشجو، وزیر علوم و آموزش عالی، خواستار جلوگیری از اخراج و بازنشستگی پیش از موعد اساتید دانشگاه‌ها و پیگیری آزادی دانشجویان زندانی توسط آن وزارتخانه شد. محمد رضا تابش همچنین خواستار جلوگیری از صدور احکام سنگین کمیته انضباطی علیه دانشجویان و جلوگیری از ورود نیروهای نظامی و انتظامی به دانشگاه ها شد. وزیر علوم و آموزش عالی از تابش خواست اگر مصادیقی درباره اخراج یا بازنشسته کردن ناسواب و ناروای اساتید در دست دارد، ارائه دهد تا سریعا پیگیری شود. کامران دانشجو همچنین گفت که در حد مقدورات خود پیگیر آزادی اساتید و دانشجویان بوده و از قوه قضاییه خواست که در برخورد و دستگیری دانشگاهیان مراقبت لازم را انجام دهد و موارد قابل اغماز رفع شود.
با سپاس آزادی اسدی. اما در مجله شبانگاهی خواهید شنید. اسماعیل احمدی مقدم با لحنی تند و تهدیدآمیز اعلام کرد که از این پس جمهوری اسلامی شهروندان ایرانی را به شدت از نظر امنیتی تحت کنترل خواهد گرفت. گزارشی خواهید شنید از سخنان این مقام نظامی امنیتی ایران. نزدیک به 2000 کارگر از کارخانجات صنایع برق ایران به دلیل بحران مالی، بیکار و کارخانه های آنها تعطیل شده است. گزارشی در این باره خواهیم داشت. افزوده شدن ایران در فهرست سیاه سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و استقبال وزارت خارجه آمریکا از این اقدام، گزارشی در این باره می‌شنوید. بر اساس تقویم سازمان ملل امروز روز گرامی داشت عدالت اجتماعی در جهان است. گفتگویی می‌شنوید درباره وضعیت عدالت اجتماعی در ایران با یک استاد دانشگاه در رشته جامعه شناسی. پس شما دعوت میکنم شنونده این مطلب، مطالب ورزشی و گزارش‌های دیگر از جمله برنامه هفتگی بقیه مطالب ما از جمله گزارش ورزشی در این برنامه نیم ساعته باشید. اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی، در سخنان تهدیدآمیزی معترضان را در ایران متهم کرده است که از آزادی که به گفته وی شعار انقلاب اسلامی است برای تحقیر سازمان‌های اطلاعاتی کشور سوء استفاده می‌کنند. رئیس پلیس ایران تماس با رسانه‌های بیگانه را از مصادیق این مسئله دانسته است. این مقام ارشد امنیتی با لحنی تهدیدآمیز و ادبیاتی کم سابقه خبر از کنترل شدید امنیتی شهروندان ایرانی داده است. نیوشا بقراطی از رادیو فردا و خلاصه از گفتهای اخیر اسماعیل احمدی مقدم.
به حساب کسانی که با سرویس‌های خبری بیگانه تماس می‌گیرند می‌رسیم. فرمانده نیروی انتظامی ایران در ادامه این تهدید از آنچه سوء استفاده از آزادی در ایران خوانده انتقاد کرده است. اسماعیل احمدی مقدم که سخنانش در خبرگزاری حامی دولت فارس منتشر شده، بی بی سی و صدای آمریکا را رسانه دستگاه‌های جاسوسی بریتانیا و ایالات متحده خوانده و افزوده است افرادی که با این رسانه‌ها تماس می‌گیرند، قبح همکاری با دشمن را ریختند و علیه سازمان‌های اطلاعاتی کشور اقداماتی انجام می‌دهند. این نخستین بار نیست که مقامات امنیتی جمهوری اسلامی با انتصاب رسانه‌های فارسی زبان خارج از ایران به دستگاه‌های اطلاعاتی غربی افرادی را که با این رسانه‌ها تماس گرفتند متهم می‌کنند. پیش از این نیز برخی از مقامات وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی هر گونه ارتباط با رسانه‌های فارسی خارج از کشور را ممنوع و از مصادیق مشارکت در آنچه براندازی نرم می‌خوانند عنوان کرده بودند. اکنون آقای احمدی مقدم آشکارا گفته است که به کسانی که با سرویس‌های بیگانه همکاری می‌کنند و با ارسال عکس، گزارش و خبر علیه ملت ایران به گفته او اقدام می‌کنند، اخطار می‌کنم که تمام رفتار آنها تحت کنترل است و اعمالشان رصد می‌شود و به موقع به حسابشان خواهیم رسید. فرمانده نیروی انتظامی ایران همچنین در سخنان اخیر خود گفته است که آنچه وی از آن به عنوان فتنه‌های اخیر یاد کرد باعث شد تا خلأ‌های امنیتی در ایران برطرف شود و همکاری بین سازمان‌های امنیتی و انتظامی به گفته او به اوج برسد. وی در همین زمینه گفته است که برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن ماه یک مرکز فرماندهی واحد تشکیل شده بود. آقای احمدی مقدم در بخشی از سخنان خود از کامل شدن مانیتورینگ شهرها، راهها و مرزها تا پایان برنامه پنجم خبر داده و هشدار داده است که عده‌ای به گفته او مغالطه نکنند که این دوربین‌ها برای کار اطلاعاتی است و حریم خصوصی مردم را نشانه گرفته است. وی در این حال اما تصریح کرده که این دوربین‌ها کاربردهای به گفته او چندگانه‌ای دارد و می‌تواند علاوه بر کنترل پلیس، دشمن را نیز کنترل کند. فرمانده نیروی انتظامی در ادامه تهدید کرده است که اشراف خوبی بر تمام جریانات به گفته او دشمن در کشور وجود دارد. عده‌ای ممکن است فکر کنند شناسایی نشدند، اما فعلا نیازی نیست که به سراغشان برویم. موضوع نصب دوربین‌های مداربسته با هدف آنچه کاهش جرایم شهری خوانده شد در سال گذشته بحث‌های را میان رسانه‌ها و دستگاه‌های قضایی و انتظامی برانگیخت، چرا که در آن زمان گزارش‌هایی از نصب این دوربین‌ها حتی در برخی مدارس دخترانه منتشر شد. پس از آن در حوادث بعد از انتخابات بود که این گمانه‌زنی تقویت شد که دستگاه‌های امنیتی برای کنترل و شناسایی معترضان از این دوربین‌ها بهره گرفتند. در یک مورد سرتیپ پاسدار علی فضلی، فرمانده وقت سپاه استان تهران، اشاره کرد که با حضور در مرکز کنترل ترافیک شاهد ورود موتورسواران به کوی دانشگاه تهران در روزهای بعد از برگزاری انتخابات بوده است. حادثه‌ای که یکی از وقایع خونین بعد از انتخابات را در دانشگاه و در خوابگاه‌ها رقم زد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه از اقدام سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم در قرار دادن ایران در فهرست سیاه این سازمان استقبال کرده است. مانیا منصور و جزئیات بیشتر.
در بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا آمده است گروه اقدام علیه پولشویی 8 کشوری را که به لحاظ استراتژیک کارآمدی لازم برای مقابله با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم را ندارند مشخص کرده است. گروه اقدام علیه پولشویی در نشست اخیر خود در ابوظبی فهرست تازه‌ای از 8 کشوری که سیستم مالی جهان را با خطر مواجه می‌کنند اعلام کرده است. این کشورها عبارتند از آنگولا، اکوادور، اتیوپی، کره شمالی، پاکستان، ترکمنستان و ایران. وزارت خزانه داری آمریکا میگوید از درخواست مجدد گروه ضربت مالی از اعضا برای اتخاذ تدابیر مؤثر برای مقابله خطر پولشویی و تامین مالی تروریسم در بخش‌های مالی خود استقبال می‌کنیم. پولشویی فرایندی است که بر اساس آن پول‌هایی که از راه‌های خلاف، غیرقانونی و نامشروع به دست آمدند، وارد پول‌های قانونی و مشروع می‌شوند. وجود منابع مالی آلوده و غیر مشروع در ایران یکی از نگرانی‌های سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی است. دلیل چنین نگرانی را از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا می‌پرسم.
پول سیاه یا کثیف که به شبکه‌های پولشویی ایران راه پیدا می‌کنند، اینها عمدتاً از سه منبع سرچشمه می‌گیرند. یکی خرید و فروش مواد مخدر، دوم قاچاق کالا به ایران و منبع سوم درآمدهای ناشی از فساد ماموران دولتی است، از جمله در پیوند با رشوه‌خواری و یا دریافت پورسانت در معاملات خارجی. یک مسئله دیگه هم در اقتصاد ایران هست که زیر ذره‌بین همین گروه اقدام مالی است، یک اقتصاد زیرزمینی بسیار گسترده در ایران وجود داره و مکانیزم‌های لازم برای کنترل درآمد از راه مالیات، همه اینها شرایط بسیار مساعدی رو برای پولشویی در جمهوری اسلامی فراهم آورده.
گروه اقدام علیه پولشویی که به وسیله کشورهای صنعتی جهان معروف به گروه 7 در سال 1989 تأسیس شد، هدایت تلاش بین‌المللی برای مقابله با استفاده بزهکاران و مجرمان از سیستم‌های مالی است. این گروه 35 عضو دارد و مقر آن در پاریس است. سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی از رویکرد اخیر ایران برای تعامل با این سازمان استقبال کرده. این در حالی است که ایران طی ماه‌های اخیر اقداماتی برای مقابله با پولشویی انجام داده است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اول بهمن ماه سال جاری با ابلاغ آیین‌نامه‌ای به بانک‌ها پرداخت بیش از 15 میلیون تومان پول نقد در روز توسط سیستم بانکی به مشتریان را ممنوع کرد و محدودیت‌های تازه‌ای نیز برای مبادلات ارزی در نظر گرفت. اما آیا این اقدام ایران برای مبارزه با پولشویی کافی بوده است؟ فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا.
این مسئله عمدتاً ناشی از این بود که دولت جمهوری اسلامی قصد داشت به افکار عمومی بین‌المللی ثابت بکنه که اقداماتی رو به اجرا گذاشته برای اینکه از پولشویی جلوگیری بشه، مثل همین جلوگیری از پرداخت حجمی از پول به مشتریان بانک‌ها به صورت نقد. منتها این سازمان‌ها الان نظرشون این هست که دولت ایران باز هم دورتر بره و زمینه‌های مؤثرتری رو فراهم بکنه.
پیشتر نیز شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در تشریح اقدام‌های دولت برای مبارزه با پولشویی گفته بود در آیین‌نامه اجرایی قانون مقابله با پولشویی بهترین روش شناسایی و مستندسازی گردش مالی و رصد کردن جابجایی وجه نقد است. گروه اقدام علیه پولشویی در مهر ماه سال 1386 نیز در بیانیه نگرانی خود را از فقدان ساختار فراگیر و روشن در ایران برای جلوگیری از پولشویی اعلام کرده بود. این گروه دیدبان بین‌المللی مبارزه با پولشویی گفته بود احتمال دارد که گروه‌های تروریستی از این نقاط ضعف در ایران برای تامین مالی عملیات خود بهره برداری کنند. گروه اقدام علیه پولشویی از ایران خواسته بود بدون درنگ نسبت به رفع ناکارآمدی‌ها در زمینه سیستم نظارت مالی خود اقدام کند. طبق گزارش پیشین این گروه، ناکارآمدی سیستم نظارتی نظام مالی و پولی ایران در مبارزه با پولشویی زمینه‌ساز آسیب‌پذیری نظام مالی بین‌المللی شده است.
مانیا منصور گزارش می‌داد.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
خبرگزاری ایلنا گزارش داد که بین 1500 تا 2000 تن از کارگران 3 کارخانه عضو سندیکای صنعت برق ایران بیکار شدند. به گزارش این خبرگزاری، این 3 کارخانه به دلیل بحران مالی تعطیل شدند. در سالیان اخیر شمار بسیار زیادی از کارخانه ها در ایران تعطیل شده و ده ها هزار کارگر اخراج شدند. بهروز کارونی و جزئیات بیشتر این گزارش.
محمد پارسا رئیس هیئت مدیره سندیکای صنعت برق به خبرگزاری ایلنا گفته است شمار دیگری از کارخانه های این بخش سیاست انقباضی در پیش گرفته و کارگران خود را تعدیل کردند. وی اشاره‌ای به شمار کارگران اخراجی نکرد. آقای پارسا پیشتر گفته بود که 900 هزار نفر از کارگران صنعت برق ایران در آستانه بیکاری قرار دارند. بر اساس گزارش‌ها میزان مطالبات اعضای سندیکای صنعت برق از دولت به بیش از 5 هزار میلیارد تومان رسیده است. این موضوع به نوبه خود باعث شده است تا بسیاری از واحدهای تولیدی وابسته به صنعت برق تعطیل شوند و یا با ظرفیت کمتری کار کنند. مشکل بیکاری و یا اخراج در ایران تنها محدود به صنعت برق نمی‌شود. در سالیان اخیر گزارش‌های بسیار زیادی در مورد این وضعیت در کارخانه‌های مختلف ایران انتشار یافته است. از جمله عیسی محمد کمالی، دبیر اجرایی خانه کارگر بوشهر، در گفتگویی با خبرگزاری ایلنا در دی ماه سال جاری گفت که در 4 سال گذشته تعداد شاغلان در اصلویه پایتخت انرژی ایران از 60 هزار نفر به 8 هزار نفر کاهش پیدا کرده است. و این روند را نتیجه تعطیلی واحدها و بحران صنایع در این بخش عظیم صنعتی کشور دانست. صادق کارگر، فعال سندیکایی در نروژ، دولت محمود احمدی نژاد را عامل اصلی بیکاری روزافزون کارگران می‌داند.
نتایج سیاست‌های آقای احمدی نژاد و دولتشون مملکت رو به طور کلی به افلاس کشونده، بیکاری رو به شدت توسعه داده، صنعت رو تقریبا در آستانه ورشکستگی کامل قرار داده و نه تنها نتونستن اینا فرصت‌های شغلی ایجاد بکنن، بلکه فرصت‌های شغلی و امکاناتی هم که میتونسته به وجود بیاد اونا رو هم با رفتار خودشون از بین بردن زمینه‌هاشو.
برخی از تحلیلگران اقتصادی و شمار بسیاری از فعالان کارگری بر این باورند که در موضوع بیکاری باید به سیاست واردات انبوه از سوی دولت توجه داشت، سیاستی که به گفته آنان باعث می شود که درآمد نفت به جای سرمایه گذاری صرف واردات به سود کشورهایی مانند چین شود. حسن صادقی از مسئولان خانه کارگر نیست پیش از این در مصاحبه‌ای با رادیو فردا در این خصوص گفته بود
واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر 1 میلیارد واردات به هر کشوری باشه معنا و مفهومش از دست دادن 100 هزار فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالای وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700 هزار کارگر.
از سوی دیگر فرشین کاظمی‌نیا کارشناس اقتصادی در پاریس اعتقاد دارد که جز مواردی که در رسانه‌ها درباره دلایل بیکاری منتشر می‌شود، باید با نگاهی ساختاری این موضوع را مورد بررسی قرار داد.
تجربه کشورهای در حال توسعه نشون میده که در بازه‌های زمانی مشخص سهم اشتغال در بخش صنعت و خدمات به تدریج افزایش پیدا می‌کنه و به دلیل افزایش بهره‌وری، کاهش بیکاری پنهان و چیزهای از این دست سهم بخش کشاورزی کاهش پیدا می‌کنه. در بررسی این پدیده در قالب اقتصاد ایران ما متاسفانه متوجه می‌شویم که در طی 2 دهه گذشته تمرکز اشتغال در بخش کشاورزی کاهش پیدا کرده، اما به همون میزان بر تمرکز اشتغال در بخش خدمات افزوده شده و بعد از این همه مدت سهمبری بخش صنعت از اشتغال کشور نه تنها بالا نرفته بلکه کاهش هم پیدا کرده و نتیجهش اون شده که الان نیمی از مردم کشور در بخش خدمات فعالیت میکنه و بخش صنعت تنها حدود 30% از جمعیت کشور رو به خودش جلب کرده و به معنی این استش که این موقعی بحث بیکاری در ایران نرمال خواهد شد و به تراز سایر کشورهای متناسب با ما و خاورمیانه در خواهد آمد که نظام ساختاری اقتصادی در ایران که معطوف به مناسبات اقتصاد سیاسی است دچار یک تغییر جدی بشود و در این بین چیزهایی که دیگران به عنوان دلیل بیکاری یا عدم ایجاد اشتغال در ایران برمی‌شمارند، مثل اینکه خیلی‌ها میگن که قانون کار ایران مناسب نیست، ظرفیت‌های استخدام دولتی اشتباه شده، اینها اصلا جواب نمیده و راه حل اصلی در گروه تغییر ساختاری در نظام مناسبات اقتصاد سیاسی ایران هستش.
بحث اخراج کارگران و بیکاری روزافزون آنان در حالی است که سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت تپه، اتحادیه آزاد کارگران ایران و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه در اطلاعیه‌ای به مناسبت سالگرد انقلاب 57 خواستار تأمین امنیت شغلی برای کارگران و تمامی مزدبگیران و متوقف شدن اخراج و بیکاری کارگران شدند.
بین 1500 تا 2000 کارگر از 3 کارخانه عضو سندیکای صنعت برق ایران بیکار شده و کارخانه هایشان تعطیل، بهروز کارونی گزارش میداد.
اخبار رادیو فردا.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری
افغانستان. پارازیت گوشاتون رو آزار میده؟ برای دسترسی به اخبار به وبسایت ما مراجعه کنید. radiofarda.com.
عبدالله نامزد ریاست جمهوری افغانستان.
می‌بینین که یه راه حلی هم واسه مشکل پارازیت اونجا است. فقط کافیه روی پخش زنده کلیک کنید.
امروز 20 فوریه روز جهانی عدل اجتماعی است. امسال دومین سالی است که این روز به پیشنهاد سازمان ملل متحد برگزار می‌شود. روز جهانی عدل اجتماعی به این سبب برگزار می‌شود تا جامعه بین‌المللی به زدودن فقر، محو نابرابری‌های جنسیتی، مذهبی، فرقه‌ای و حتی جنسی کمر همت بندد. مرتاد درویشپور، استاد جامعه شناسی در استکهلم، پایتخت سوئد، در این باره به پرسش‌های الهی روانشاد پاسخ می‌دهد.
در بسیاری از کشورهای جهان از جمله ایران به دلیل تبعیض دینی، تبعیض جنسیتی، این برابری در مقابل قانون وجود نداره و بنابراین حتی خود فقدان برابری حقوقی امکان یک عدالت قضایی رو ناممکن میکنه. وقتی در یک کشوری مثلا شهادت زن در برابر مرد یکسان نیست، بلکه باید مثلا دو تا زن شهادتش مساوی یک مرده، خود این امر امکان یک عدالت حقوقی رو غیر ممکن میکنه. در زمینه اجتماعی اساسا عدالت نقش رفاه و موقعیت درخور اقتصادی بسیار کلیدی است. به این معنی که اگر انسان ها از اشتغال کامل برخوردار نباشند، از یک درآمدی که بتوانند موقعیت و استانداردهای درخور زندگی داشته باشند برخوردار نباشند و شکاف های عمیق طبقاتی وجود داشته باشه، روشنه که عدالت اجتماعی اساسا فاقد موضوعیت میشه، چون عملا افراد یک جامعه امکان تاثیرگذاری بر روند زندگی خودشون رو به گونه ای درخور ندارن. بنابراین واژه عدالت چه در زمینه مفهوم طبقاتی اون نگاه بکنیم، چه در زمینه جنسیتی به اون نگاه بکنیم، چه در زمینه مسائل گوناگون اجتماعی نگاه بکنیم، حتی مسئله نسل، سن یا گرایش جنسی، اصولا زمانی که شکاف بین انسان ها بسیار گسترده است و نابرابری های عمیق اجتماعی آفریده میشه، آن موقع میشه گفت اون جامعه از عدالت اجتماعی بسیار بدوره.
آقای درویشپور، تا چه حد به نظر شما ایران و ایرانیان از عدالت نسبی برخوردار هستند؟
مهمترین اشکال بی عدالتی امروز تبعیض جنسیتی است، تبعیض قومی است، تبعیض طبقاتی است یا نابرابری طبقاتی است، تبعیض نسلی است و اشکال گوناگونی از تبعیض که در تا اونجا که به جامعه ایران برمیگرده شاید جز معدود کشورهایی است که تمام این تبعیضات به گسترده ترین و خشن ترین شکل ممکن وجود داره و بخشن این تبعیض از پشتیبانی قانونی هم برخورداره. و میشه گفت یکی از کشورهایی است که شکاف های گوناگون اجتماعی در اون به بالاترین حد ممکن هست. در کشوری که فرد به خاطر نفت همجنسگرایی میتونه اعدام بشه، نشون میده که در حتی زمینه گرایش جنسی هم با خشنترین شکل ممکن روبرو هست و میشه گفت براستی در تمام زمین‌ها یکی از نابرابرترین کشورهای جهان به شمار میاد.
به نظر شما در کدام یک از این مسائلی که مطرح کردید ایران و جمهوری اسلامی تلاش در گشایش مشکل دارن؟
ما شاهد این نیستیم که در جامعه ایران به نوعی ردپایی از برچیدن تبعیض وجود داشته باشه، نه در زمینه قومیت، نه جنسیت، نه شکاف طبقاتی، نه گرایش جنسی، نه حتی تبعیض سنی، مثلا تبعیضی که علیه جوانان وجود داره، چون حتی رفاه اجتماعی هم در اون جامعه ما شاهدش نیستیم وجود داشته باشه. برعکس، به جای گسترش رفاه اجتماعی گسترش نابرابری ها رو شاهدیم. تنها حوزه‌ای که اندکی میشه گفت ما شاهد کاهش فاصله هستیم مسئله سواد و یا بی سوادی است. در ایران سواد گسترش بیشتری پیدا کرده، اما با گسترش سواد در عمق همراه نبوده، یعنی اینکه افراد به مراتب بیشتری امروز از سواد برخوردارن و به هر حال سواد هم یکی از عواملی است که تو معیارهای بررسی مثلا رفاه اجتماعی نگاه میکنن اون رو در نظر میگیرن. در تمام زمینه ها در واقع ما شاهد کاهش رفاه اجتماعی هستیم، گسترش شکاف هستیم. فقط در حوزه سواد نوعی همگانی شدن سواد رشد بیشتری یافته، گرچه این با کاهش استانداردهای علمی در دانشگاه ها به دلیل تبعیض ایدئولوژیک و به دلیل نگاه ایدئولوژیک و ضد علمی که حکومت با اون سرکار داره، خود معیارهای علمی تبدیل به یک امر ایدئولوژیک شده و کیفیت آموزش عالی رو به شدت پایین آورده.
صدای شما صدای فرداست.
این چند نفر این پیدست بیگرن باید دهشت مجازات برسونن، چون کشور به هم ریختن، حرکت های دشمن شادکن انجام دادن. کیه دارن از این حمایت کنن؟ سایت های ضد انقلاب دارن حمایت، رسانه های بیگانه دارن بنزد آقا، ولی از جمله همین رادیو فردا حمایت میکنه با خبرهایی که پخش میکنه، شایعهایی که پخش میکنه.
شما میگید رادیو فردا حداقل شما رو دعوت کرده که از مده دفاع کنید، از عقیدت دفاع کنید، و همین بسته که شما نتونی بگی که رادیو فردا هم شایع پراکنه. حداقل به شما اجازه صحبت میده، رادیوی تلویزیون ایران به من نوعی اجازه صحبت نمیده. چطور میشه رسانه خوب؟ رادیو فردا میشه رسانه بد؟
صدای شما صدای فرداست.
در ادامه فرصتی است تا سری بزنیم به جهان ورزش با فریبرز غریب.
مرجان کلهر تنها زن اسکیباز ایرانی در بازی‌های المپیک زمستانی سال 2010 روز گذشته در حین تمرین در پیست یخی ورزشگاه محل تمرین در ونکوور مصدوم شد. به گزارش خبرگزاری مهر، کلهر بلافاصله بعد از مصدومیت به بیمارستان دهکده المپیک منتقل شد و تحت درمان قرار گرفت. پزشکان همچنین تمرینات مرجان کلهر را تا بهبودی کامل ممنوع اعلام کردند. طبق برنامه بازی‌ها مرجان کلهر در رشته اسکی آلپاین روز 5 اسفند چهارشنبه آینده باید به مصاف حریفان خود برود. ایران با یک تیم 4 نفره اسکیباز شامل 3 مرد و 1 زن در 21مین دوره بازی‌های المپیک زمستانی شرکت کرده است. در پایان 7مین روز المپیک برف و یخ، آمریکا با کسب مجموع 20 مدال شامل 6 طلا، 6 نقره و 8 برنز در صدر جدول رده‌بندی توزیع مدال‌ها قرار دارد. آلمان با 13 مدال شامل 4 طلا، 5 نقره و 4 برنز دوم است و نروژ با مجموع 10 و کانادای میزبان با 8 مدال سوم و چهارم هستند. 31مین دوره رقابت‌های بین‌المللی کشتی آزاد جام تختی با قهرمانی تیم کشتی ایران به پایان رسید. این مسابقات به مدت 2 روز در سالن ورزشی پیروزی در شهر اصفهان برگزار شد. حضور فقط 4 تیم خارجی یعنی داغستان، ترکیه، ارمنستان و عراق در این دوره از مسابقات اعتبار جام جهان پهلوان تختی را زیر سوال برده است. در پایان این مسابقات تیم کشتی ایران با کسب 70 امتیاز در سکوی اول ایستاد و تیم‌های ارمنستان و داغستان نیز دوم و سوم شدند. دیشب در آغاز هفته 23 مسابقات فوتبال بوندسلیگای آلمان، هوفنهایم پدیده فصل پیش در ورزشگاه خانگیش در برابر مونشنگلادباخ به میدان رفت که این بازی در پایان با حساب 2-2 مساوی به پایان رسید. کارلوس ادواردو بازیکن هوفنهایم در دقیقه 89 از روی نقطه پنالتی گل مساوی تیمش را به ثمر رساند و کاروان تیم فوتبال استقلال تهران برای دیدار با تیم الاهلی عربستان بامداد روز شنبه راهی جده شد. دیدار آبی پوشان تهرانی و الاهلی در چارچوب دور اول رقابت‌های لیگ قهرمانان فوتبال آسیا روز 3 آینده در ورزشگاه شهر جده برگزار خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
برای اینکه صدای رادیو فردا را بهتر بشنوید، از طول موج‌های زمستانی ما استفاده کنید. از ساعت 19:30 7:30 بعد از ظهر تا نیمه شب، موج کوتاه 25 متر برابر با 11670 و 11885 کیلوهرتز، موج کوتاه 31 متر برابر با 9310 9320 9335 9570 9595 و 9785 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می کنند. موج کوتاه 41 متر برابر با 7485 7520 و 7580 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
در مجله شبانگاهی با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. ساعت 21:29:45 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. رأس هر ساعت همکارانم با شما خواهند بود با آخرین خبرها، گزارشها و گفتگوها. با ما بمانید.
با جهان امروز، رادیو فردا.
امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، یه موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمان تو ببینم، با یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر واژه به تنت غزل بدوزم، توی شعله نگاهت همه یه شب رو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از پل ستاره، رچو از جده مهتا از مسیر روشن نور. بزا فردا جای خوشی تو به تابی به من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا راه، سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، رو تنت یه پارچه از نور. امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور. میخوام از تو خواب چشمان تو ببینم، با یه تصویر نگاهت تا خود سحر بشینم. میخوام از حریر واژه به تنت غزل بدوزم، توی شعله نگاهت همه یه شب رو بسوزم. شب آسمون قصه رنگ چشمات دوباره، برای به هم رسیدن رچو از پل ستاره، رچو از جده مهتاب از مسیر روشن نور. بزا فردا جای خوشی تو به تابی به من از دور، بین دستای من و تو همیشه یه دنیا راه، سهم من تا ته قصه از تو تنهای نگاهه. میخوام امشب توی ایوون بکشم عکس تو از دور، روی موهات گل مهتاب، تنت یه پارچه از نور.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
هی شیلا تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته. بگو چی کار میشه کرد بمونی پیش چشمام، نگاه عاشقت رو واسه همیشه میخوام. اگه که این همه روز تنهای جا نشستم، درای انتظارو به یادت تو نبستم
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته. با این همه بهونه بازم میای سراغم، به هم میگی نمیشه که باشی توی باغم. اگه بخوای همیشه کنار تو میمونم، واسه تموم دنیا این آهنگو میخونم
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا.
بازم کنارتم من، هنوز منو دوست داری، هنوز تو یادتم من، بگو که تو با منی، بازم کنارتم من
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته
شیلا،
چشم تو رو گرفته
شیلا،
تو رو یادم نرفته.
خشک سیمی، خشک چوبی، خشک پوست، از کجا می آید این آوای دوست؟ بر بالهای موسیقی سنتی ایران تا بلندای آسمان هنر، همه شب پیش از نیم شب در فردا.
ترانه های برتر رادیو فردا، ترانه شماره 7.
میشه که نمونه بارون به تن خیس خیابون، چقدر بیاشیونه تفلی گنجیش که رو ایفون، میخونه تیک تیک و نالو چرگندم زاره بیرون، نمیتونه هر بگیره میونه گلای گلدون. حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده، حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده. اون روزا اون داره کوها تفلکی دنیایی داشته، پشت گندم زاره وحشی چشمه پر آبی داشتش، گلا داخل چشمه پیر خونه کرده تو رگاش، بوی گندم زارو داره لحظه لحظه نفساش، یادش توست که قشنگش سر میذاش روی پراش، توی خلوت گل سرخ بوسه میزد به لباش. حالا تنها توی این قربت سرده گنج سینه شنگاری یه کوه درده،
توی این قربت سرده من کسی نه انگاری یه کوه درده کشیدم ز دیارم به هوای بوی بارون حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده توی این سینه خستم ای رفیق حالا تنها توی این قربت سردم ای رفیق پر درده سینه ی خستم ای
ترانه شماره 7 را شنیدید. گنجشک نام این ترانه است با صدای افشین. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره ترانه را از طریق ایمیل، اسمس یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
تازه‌های جهان دانش.
دانشمندان حکم به بیگناهی تلویزیون و کامپیوتر دادند. به گفته پژوهشگران آلمانی، استدلال آماری قابل تکیه‌ای برای اثبات رابطه بین سردرد نوجوانان و استفاده از تلویزیون و کامپیوتر و دستگاه‌های الکترونیکی دیگر وجود ندارد. آزمایش هایی که بر حدود 1000 نوجوان بین 13 تا 17 ساله انجام شده نشان داده است آن دسته از نوجوانان که بیشتر به تماشای تلویزیون، استفاده از اینترنت و یا بازی کامپیوتری علاقه دارند بیشتر از همسالان خود که به این سرگرمی ها نمی پردازند به سردرد مبتلا نمی شوند. اما تعداد نوجوانان مبتلا به سردرد بین آنانی که هر روز مدت زیادی به موسیقی گوش می دهند بیشتر است. برای دانشمندان هنوز روشن نیست که آیا شنیدن موسیقی به مدت طولانی باعث سردرد می شود و یا این نوجوانان بیشتر موسیقی می شنوند تا هنگام سردرد احساس آرامش و تسکین کنند.
شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت، بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت، بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید، یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید، حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی، بین همه ترانه هم تنها تو خوندنی شدی، دستای سردم و بگیر سخم ما دیوار نداره، یه روز تو قهدی غزل دنیا ما رو کم میاره. دم
چشات خورشید و پیدا میکنم شب تار سوت و کود آرزوی من نخم خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگرد بازم کلاق قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید حادثه عزیز من تنها تو موندنی شدی بین همه ترانه ها تنها تو خوندنی شدی دستای سردم و بگیر سخف ما دیوار نداره یه روز تو قهوه غزل دنیا ما رو کم میاره خورشیدو پیدا میکنم شب تار سوت و کود آرزوی من نخم خسته شدم بس که دلم دنبال یک بهونه گشت بس که ترانه خوندم و برگ زمونه بر نگشت بازم کلاغ قصه ها رفت و به خونش نرسید یک که سوار عاشق و هیچ که تو آینه ها ندید
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا اعلام کرد ایران در حال تبدیل شدن به یک دیکتاتوری نظامی است. نظر شما چیست؟ و در اینجا پاسخهای شما.
حالا که خانم هیلاری کلینتون متوجه شده که ایران داره تبدیل به یک قدرت دیکتاتوری خیلی محکمی میشه، پس چرا زودتر جلوش نمیگیرن؟ چرا اقدام نمیکنن؟ چه بسا که ممکنه این قدرت دیکتاتوری فردا خود آمریکا و ایالات متحده هم زیر نفوذ خودش ببره.
میخواستم به خانم کلینتون بگم که سعی کنن سیاستای کشور خودشونو درست کنن.
ایران که در عرض این 31 سال گذشته دیکتاتوری که بوده، نظامی بودنش هم که از چندین سال پیش شروع شده، پس نمیدونم خانم کلینتون تا الان خواب بودن یا اینکه تازه الان میتونن هم چرفی بزنن.
بحث آزاده برنامه صدای شما هر سه شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فرداست.
تو هر چی بود دیگه تمامه، دیگه تمامه، عشق تو تو قلبم واسه من دیگه حرومه، آره حرومه. I'm not afraid.
فراتر از خبر، برنامه‌های هفتگی رادیو فردا، ویژه بررسی مسائل شما، میزگرد دیدگاه‌ها، هفته نامه زنان، صدای شما، صدای فردا، گفتگو و گزارش ویژه، مجله اقتصادی، نگاه تازه و جنگ فرهنگی در بخش دوم مجله‌های شامگاهی و نیمه شب و در مجله جدید نیمروزی در ساعت 13 فقط در رادیو فردا.
Beginning, the pen's in my hand, ending unplanned. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you could not find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your spoken. Live your life with arms wide open. Today is where your book begins. The rest is still unwritten. Yeah. Oh, oh. I break tradition. Sometimes my tries are outside the line. Yeah, yeah. We've been conditioned to not make mistakes, but I can't live that way. Staring at the blank page before you, open up the dirty window, let the sun illuminate the words that you cannot find. Reaching for something in the distance, so close you can almost taste it. Release your inhibitions, feel the rain on your skin. No one else can feel it for you, only you can let it in. No one else, no one.
من کبیر